ولعنة الظالم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان من علينا ورضاه وحبلنا ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خب مرحوم آخون سومین دلیل برای ترجیح جانب نهی رو مطرح فرموده بودن که استقراء باشد. نسبت به این استقراء ایشون اولین اشکال رو کردن این است که این اگر قطعی نباشه به درد نمیخواد. اشکال دومی رو که فرمودن این بود که حتی اگر به نظر ظنیش هم میخواست حجت باشه، این با دو تا مثال که شما زدید، با دو موردی که شما آوردید که این ظن حاصل نمیشه. اشکال سومی که ایشون مطرح میکنه این است که حتی با دوتا هم میخواستن حاصل بشه، ولی این دوتا شما حتی همون دوتا رو هم نیاوردید. این دوتایی که شما ذکر کردید، دو موردی که شما آوردید، اینا اجنبی از بحث چه هستن؟ آقا از مقام هستن، اجنبی از مقام، از اجنبی از بحث اجتماع امر و نهی و این مسئله ما هستن. خب چرا حالا نکته اجنبی بودنش چه بود؟ رسیدیم به همینجا. فهمید که نسبت به مورد اول، مورد اول چی بود آقای یدالله‌ای؟ احسن. نسبت به مورد اول ایشون می‌فرماید که این نکتهش چیست؟ نکتهش تقلیب جانب حرمت نیست که. اینجوری نیستش که هم احتمال حرمت باشه هم احتمال وجوب باشه و تقلیبند جانب نهی گفته باشن، تقلیبند جانب حرمت گفته باشن تو در ایام استظهار حرام نماز بخونی، بلکه به جهت قاعده امکان اصلا اینجا دوران از بحث دوران ام بین حرمت و وجوب در اومده و اینجا فقط چی هست؟ فقط حرمت هست، اصلا دیگه وجوبی نیست. قاعده امکان چیه؟ قاعده امکان این است که کل دم امکن ان یکون حیزن و وحیز، این قاعده امکان. آقا خانومی که در ایام استظهاره، یعنی چی مثلا در ایام استظهاره؟ فرض کنید عادتش 7 روزه، الان بیشتر از 7 روز داره خون میگیره، یعنی استظهار کن، یعنی فعلا صبر کن تا ظاهر بشه برات قضیه چی میشه. خب فعلا صبر کن یعنی چی؟ یعنی ببین آیا از 10 روز تجاوز میکنه یا نمیکنه. اگه از 10 تجاوز کرد برگرد به همون عادتت 7 روزشو حیض قرار بده. اگر مثلا تجاوز نکرد بله کلشو مثلا ولو بشه 10 روز، حالا بیشتر از عادتت هم بشه کلشو حیض قرار. خب حالا این ایام این بحث استظهار، اما اگر کسی قاعده امکان رو بپذیره، قاعده امکان همین رو میگه، یا آقا تو همین فتره تو همین ایام شما چون ممکن است این خون خون حیض باشه، چه خونی مثلا ممکن نیست خون حیض باشه، فرض کنید اون خونی که قبل از 10 روز پاکی، قبل از این که مثلا چند روز بگذره از پاکی زن، 10 روز بگذره زن مثلا 2 مرتبه ببینه، او اصلا نمیتونه حیض باشه. ولی نه، الان این خونی که بنده مثال زدم این میتونه حیض باشه، یا خونی که بعد از 10 روز، بیش از 10 روز مثلا ادامه پیدا بکنه، اون باز نمیتونه حیض باشه. ولی اینی که مثلا بین عادت تا 10 روز، مثلا عادتش 7 روزه، این تا مثلا 10 روز بخواد فرض کنید اینو حیض قرار بده، این میتونه حیض باشه دیگه. کل ما امکنن یکونه حیضن فوا حیض، اینو حیض داره قرار میده به حکم قاعده چی؟ امکان. حالا که شد حیض، پس معلومه که این زن حائض حرامه براش نماز بخونه، اصلا دیگه وجوبی در کار نیست. الان فرمودین این روی این جهته، به جهت قاعده امکانه. یا مثلا باز از اون طرف، آقا الان از یه مثال دیگه برای همین قاعده امکان میخوام بزنم، فرض کنید از پاکیش 10 روز گذشته، خب از پاکیش که 10 روز گذشته، اولین خونهایی که روز اول و دوم اینایی که میبینه، این خونهایی که روز اول و دوم اینا میبینه، اینا میتواند چه باشد؟ حیض باشد. رد می‌فهمه. اینایی که میتونه حیض باشه، خب اینا رو هم میگیم پس حیض قرار بده. بعد ببین اگر کمتر از 3 روز شد، خب اینو میفهمی که حیض نبوده، ولی اگر به 3 روز رسید میشه حیض. ولی فعلا هم علل حساب اینو چه بدان به حکم قاعده امکان باش معامله چه بکن؟ حیض بکن. یعنی نماز تو فعلا حرامه بخونی چون به حکم قاعده امکان حائض. اگر بعدن معلوم شد که مثلا 2 روز بیشتر ادامه پیدا نکرد، خب حیض باید حداقل 3 روز باشه دیگه، میفهمیم حیض نبوده، بعدن قضا میکنه. رد فهم اون چند روز حرام بوده بخونه، بعدن میره قضا میکنه نمازشو. خب این میشه قاعده امکان. و اصلا پس دیگه بحث وجوبی در کار نبوده که بخواد تقلیب جانب حرمت بر وجوب باشد، لذا اجنبی اعظم مقام است. اگر هم این قاعده را قبول نداشته باشیم، باز اون استصحابه هست. کسی که الان ارزم به خدمتون، فرض کنید داره همینطور خون میبینه، بیشتر از 7 روز هم خونش ادامه پیدا کرده، خب این که عادت داشته، حالا تا 7 روزش هم که اصلا عادتش بوده، بیشتر از اونش هم که شک میکنه الان آیا حیضه یا نه، مثلا استحاضه است، بیشتر از عادت شده، باز به حکم استصحاب حیض که تا الان حیض بوده میتونه اونا رو هم چی قرار بده؟ حیض قرار بده. هرچند ولذایشون میگه ول استصحاب، ول استصحاب المثبتین لکون الدم حیض فیحکم به جمیع احکام حیض، که یکیش هم چیه؟ حرمت و صلات علیها. این به این جهته لا لعجل تقلیب جانب الحرمه علل وجوب کما هو المدعا، چون اصلا وجوبی در کار نیست، بلکه فقط چیه؟ فقط حرمت. هر چند اون بحث استصحابش رو می‌خواستم عرض کنم، این استصحاب همه جا جواب نمیده. مثلا اون موردی که چی آقا؟ اون موردی که طرف مسبوق به طهارته، حالا هم روز اول و دوم داره خون می‌بینه، اینجا هم اگر بیایم بگیم این نماز خوندن براش حرام است، این که دیگه نمیتونه به حکم استصحاب باشه، استصحاب حیض. رسای ید اللهی چرا؟ چون از سابقهش طهارته دیگه، نه حیض. اون وقت فقط و فقط باید از باب هم قاعده امکان این حکم کرده باشه.
یه استثناء زمانی که قبول
دیده مثلا 80 درصد میبینیم شک کنه، درست؟ مثالی که زدم. ولی حالا اساسا هم اصل این مطلب هم توی رسائل مرحوم شیخ سابقا هم اشاره کرده بود، اینو مرحوم شیخ همین ادله رو کجا ذکر کرده بود؟ توی دوران امر بین وجوب و حرمت، نه دوران امر بین واجب و حرام. نه اینکه یه واجبی داری یه حرامی هم داری قطعا حالا اینا امر دایر بشه بینشون، نه توی دوران امر بین وجوب و حرمت، اصلا نمیدونم وجوبه یا حرمته، اونجا همین ادله رو مرحوم شیخ آورده بود توی جلد 2 رسائل برای تقلیب جانب حرمت، این که مثلا بگیم یکی از اینا رو معیناً بگیرون، یکی معیناً کدوم باشه حرمت باشه. خلاصه و همین مثالای استقرا هم یکی از مثالایی که اونجا برای استقرا اومده بود همین بود. اونجا مرحوم شیخ به این مطلب اشاره کرده بود که اصلا اصل همین حکم و فتوا هم تازه اختلافیه، که اصلا یه همچین مواردی ما بگیم واجب حرام است تو نماز بخونیم، خود همینم هم اختلافیه. خب علیه ها این عرضم به خدمتون که تا اینجا مرحوم آخوند یه اشکال دیگه هم تازه به این مثال میکنه، میگه هازا لو قیل اصلا به حرمت صلات از ذاتیه فی ایام الحیض و الا فهو خارجون از محل کلام از بیخ. اینو دوستان رد کنن. تازه اینی هم که ما الان گفتیم که این مثلا به خاطر قاعده امکان است و فلان و اینا، این برای اصل این مطلب هست که ما نماز خوندن رو برای حائض چه بدانیم؟ حرام بدانیم. ولی اگر نماز خوندن رو برای مستحاضه واجب بدونیم، این زنه نمیدونه الان حائضه یا مستحاضه است، اگر ما نماز خوندن رو برای مستحاضه واجب بدانیم ولی نماز خوندن رو برای حائض حرام ندانیم، که اصلا از اساس بحث دوران بین وجوب و حرمتی بیش نیومده. که بعد بخوایم اینو با چی درستش کنیم، با قاعده امکان یا استصحاب بیایم بگیم این با اینا درست شده. حتی به اینم دیگه نیاز نداریم، به قاعده امکان و استصحاب و اینا هم نیاز نیست، بلکه از بیخ از مسئله ما خارج میشه، چون فقط این بار دیگه فقط چیو داریم از بین دو تا حکم آیت اللهی، فقط وجوبو داریم، فقط وجوبه، یه حرمتی در کار نیست. چرا؟ چون مثلا فرزن نماز حائض مثلا چیو بیاییم بگیم آقا برای حائض نماز مشروع نیست، ده الصلات ایام اقرائه یعنی چی؟
یعنی
احسن برای تو نیست، نمیخواد بخونی ده الصلات نخون، نخون نخون یعنی چی؟ نخون یعنی نمیخواد بخونی، چون بقیه واجب بخونن، خودت هم تا قبل این واجب بود بخونی، حالا که حائض شدی نخون. این نخون یعنی درست میفهمه؟ اگر خوند حرام نیست، مشروع نبوده، حرام هم نیست، بله، مگر اینکه طرف بخواد بدعت داشته باشه که اون به خاطر بدعتش میشه، ربطی به این مورد نداره، هر چیزی طرف نمیدونه مثلا مشروع نباشه به قصد مشروعیت بیاره میشه حرام. درست فرمودی؟ این اینجوری میشه. و من هنا انقدها، از همین نکته دوم، همین نکته دومی که الان گفتیم که اصلا چه بس حرام نباشد و اینا، از همین نکته معلوم میشه که اون مثال دوم هم مخدوشه. مثال دوم همون چه بود آقا شعبانی؟ بسم الله.
یک آب هست نمیدونه،
دو آب هست،
احسن
آه نبوده
دو آب هست نمیدونیم
خیلی برای بله دو آب دوستان میدونن یه شهری هم هست تو مازندران دو آب بله میان دو آب هم داریم آره اون که تو مازندرانه قبل از ورسکوینا اون دو آبه خب عرضم به خدمتتون که دو آب داریم آقای شعبانی که یکیش نجسه یکیش پاکه و ما نمیدونیم کدومه اون پاک کدومه که حضرت فرمودن که یو حریقه هما و یو تیمم بله یو حریقه هما و یو تیمم هر دو رو میریزه دور و میره تیمم بکنه. خب اینجا هم اساسا ما بحث واجب و حرام برای اون مطرح نیست، بلکه فقط بحث چی مطرحه؟ واجب، فقط بحث وجوبه که آقا طرف باید چیکار کنه؟ واجب است با آب طاهر وضو بگیرد مقدمتا للصلاه، فقط وجوبو داریم، حرمتی نداریم. چرا؟ چون اون طرفش اینجوری نیستش که وضو گرفتن با آب نجس چه باشد؟ حرام باشد که، بلکه باطل. بله مگر اینکه کسی باز بخواد هم قصد تشریعی داشته باشد که اون یه حرف دیگه است، اون به خاطر تشریعی شراب والا صرف وضو گرفتن با آب نجس که حرام نیستش که بیایم ما بگیم آقا اینجا هم مسئله داره بین چی و چی بوده، وجوب و حرمت بوده و حضرت جانب حرمت را ترجیح داده. نظام فهمد و من هنا اینقدر هنهو لیس من هو یعنی من المقام ترک الوضوء من الاناعین فان اینجا هم فان حرمت الوضوء من الماء النجس لیس الا تشریعی هم که حالا همین تشریعش هم طرف میتونه چجوری حل کنه که تشریع هم نشه، به قصد احتیاط بره با هر دو وضو بگیره احتیاطاً، نه اینکه بگه این مثلا همون وضوع مشروع است، نه حالا شاید وضوع با آب نجس باشه، نمیتونم بگم این همون وضوع با آب مشروع است، ولی احتیاطاً اگر این وضوع با آب طاهر باشد من با این وضوع میگیرم، بعد میرم با اون یکی نام، اگر این طاهر باشد میام باش وضوع میگیرم، به نوع احتیاط رجا احتیاطاً و رجاءاً بیاد با هر دو وضوع بگیرم، این دیگه تشریع هم نمیشه، نمیخواد تشریع کنه بگه من اینو به قصد ورود و مشروع بودن دارم انجام میدم که با هر دو وضوع میگیرم، خب یکیش قطعاً با آب نجسه، به این قصد نمیاد بگه انجام بده که بشه تشریع، بلکه احتیاطاً با اینکه میدانم یکیش مشروع نیست و یکیش فقط مشروعه، برای اینکه احتیاط کنم و با همون مشروع وضو گرفته باشم، میام با هر دو وضو میگیرم که به اون مشروع برسم. مثل هر مورد احتیاط دیگه، آقا شما الان نمیدونی وظیفت قصر یا تمامه، میای احتیاطاً هم قصر میخونی هم تمام، در حالی که یکیش فقط فی الواقع واجبه، یکی دیگه مشروع نیست. ولی چرا این تشریع نمیشه؟ چون احتیاطاً داری شما میخونی، نمیخوای به قصد ورود هر دو و مشروعیت هر دو بیای هر دو رو بخونی که، لذا تشریعش هم حل میشه. پس اصلا دیگه چه حرمتی در بین هست؟ حتی تشریعیش هم نیست اگه احتیاطاً انجام بده، حتی تشریعیش هم دیگه حرام نیست. خب آقا اینجا یه سوالی فقط برای ما پیش اومد، رضایشون میگه فلا حرمت، اینو بگیم فلا حرمت فلبین که قله و جانبه ها. پس آقا اصلا توی مثال دوم هم حرمتی در کار نیست که بخواد تقلیب داده شود جانب حرمت علا جانب وجود، بلکه فقط چی هست اینجا؟ فقط وجود. فقط یه سوالی برای ما پیش اومد جناب مرحوم آخوند، این فرمایش شما حرفای خوبی بودا، ولی نکته‌ای که هست این است که حضرت به نحو مطلق فرموده تو هر دو آبو بریز برو تیمم کن. جا داشت اگه این حرفای شما حرفای تمامی بود، جا داشت حضرت بفرماید آقا احتیاطاً با هر دو وضو بگیر. شما که میگی وضو گرفتن با آب نجس حرمت نداره، که اگه حضرت بگه با هر دو وضو بگیر طرف تو حرام بیفته، بحث تشریعش هم که میگید میتونه طرف احتیاطاً انجام بده تشریع هم نشه. خب چرا حضرت نفرمود احتیاطاً با هر دو وضو بگیر، بلکه فرمود هر دو رو بریز دور؟ مرحوم آخوند دیگه احسن، سوال خوبی کرد. این یه نکته دیگه ای داشته که حضرت فرموده هر دو رو بریز دور، یا یه نکته ای داره که ما نمیفهمیم و تعبدن اینو گفته. خوب این البته ارزم بخدمت یا حالا بله، بذارید یه نکته ای اصلا ما خودمون بگیم. به خاطر نجسکاری که پیش میاد و بعد طرف نمیتونه وارد نماز بشه، حضرت اینو فرموده اعضای بدنش نجس میشه و بعد نمیتونه باش نماز بخونه، و مفروض تو خود روایت اینه که آب دیگه ای هم این آدم نداره. خب این آب دیگه ای هم نداره الان میخواد نماز بخونه، چجوری نماز بخونه با این تن و بدن نجس؟ همین دیگه نکتهش، همین نجاست، ولی هیچ محضوری دیگه غیر از این نداره، چون خود وضو گرفتن با نجس که فی نفسه حرام نیست، فی نفسه که حرام نیست، تشریعا هم که احتیاطاً داره طرف انجام میده تشریع هم نمیشه. به حسب صناعت باید اینجوری حضرت میفهمید که آقا احتیاطاً با هر دو وضو بگیر. چرا؟ چرا نگه؟ چون یکیش هم طاهره دیگه، باشه، ولی قطعا یقین پیدا میکنی وضوع با آب طاهر گرفتی، شرط نماز حاصل شده. آها، پس اون یه نکته دیگه ای باید داشته باشه، اما باید نجس شدن
تطهارت وسیله
اون نکنه، ولی بعدش یه بعد به هر حال که با طاهر هم وضوع گرفتم
که
اولی باشه. آها، آدم بیاد یه با آب طاهری وضو بگیره بعد بره با آب نجس وضو بگیره، این چه معذوری داره؟
حالا این موقع نجس وضو بگیره
بعد با آب مثلا نماز رو فعلا فرض کنید نباشه،
نم هم فرضتون
داره اون ورشم، مثلا اون ورشم اگه بیاد با آب نجس وضو بگیره بعد بره تطهیر کنه بعد بیاد با آب طاهر وضو بگیره، مثلا اگه این اتفاق میخواست بیفته معذوری بود؟ معذوری نبود که. این که آقا من قبلش با آب نجس وضو گرفتم، ایشون آخه میخواد به یک چیز باطنی بر آدم ایجاد میکنه باعث میشه اصلا بعد نه این حرفا نیست، آقا طرف بیاد با آب نجس یه وضوی بگیره بعد بره همون قشنگ خودش رو تطهیر کنه بعد بیاد با آب طاهر وضو بگیره، مشکل نداره. بله تو مقام ما بس یه خصوصیتی هست، ولی فی نفسه مانعی نداشت.
اون نه که مورفی نمیده که
احسن تو مقام روایت، احسن تو مقام روایت مرحوم آخون میگه خصوصیتی بوده. خصوصیت مقام روایت چیه؟ این است که اگر این طرف بیاد و با اون آب نجس وضو بگیره، اعضای بدنش نجس میشه. وقت اعضای بدنش که نجس شد، برای نماز مشکل پیدا میکنه، چون هیچ آب دیگه هم فرزن نداره، هیچ آب دیگه هم فرزن نداره. حالا اینو اصلشو بگیم، بعد یه جزئیاتی هست بیشتر بهش میپردازیم. فهمت فعدم و جواز الوضوء من هما ولو کذالک، یعنی ولو حتی چی؟ احتیاطاً. یعنی حتی حضرت نفرموده برو احتیاطاً وضوء بگیر، بلکه کلن یه تیکه فرموده بریزشون دور برو تیمم کن. جا داشت لااقل حضرت بفهمد اگه قصد احتیاط نیست اینا رو بریز دور برو تیمم، اما اگر قصد احتیاطه لااقل احتیاطاً برو با هر دو وضوء بگیر. حضرت حتی به نوع احتیاطیش هم نفرموده که برو با هر دو وضوء بگیر. این چه نکته ای داشته؟ بل اراقت هما کما فی النص، این لیس الا یا من باب تعبد، یه نکته ای داشت شما نمیفهمید، او من جهت الابتلا به نجاست البدن ظاهرا به حکم الاستصحاب، این که بدن نجس میشود. خب به حکم ظاهرا هم یعنی همین به خاطر استصحاب. احسن، حالا نکتهش چیه؟ اینو دوستان خوب نهایت کنن تقریب استثابی. ببینید آقا، ما الان نمیتونیم بگیم قطعا ارزم به خدمتون که بدنمون چیه؟ نجسه. الان که میخواییم وارد نماز بشیم، چرا نمیتونیم بگیم قطعا بدنمون نجسه؟ چون اگر مثلا آب دوم یک آب طاهری باشه، اگر آب دوم یا آب طاهری بوده باشه، خب اینجا عرضم به خدمتتون که و ما اون آب طاهر رو مطهر هم قرار بدیم، بگیم همین که با هم آب دوم وضو داری میگیری، همین وضوع تطهیر هم هست اگر اولی نجس باشه. اگه اولی نجس باشه، ما در تطهیر با آب قلیل هم همین مقدار رو مثلا کافی بدونیم، مثل مبنای ابن ابی عقیل و عمانی و مرحوم فیض کاشانی و بزرگانی بودن برای این مبنا رو داشتن، یعنی آسمه، آب قلیل آسمه، و اینجوری نیستش که به محض ملاقات با نجس یا متنجس چیز بشه. این هم مثل آب کر اگه متغیر بشه اوصافش اینجوری بشه. خلاصه اینو اگه مثلا مطهر قرار دادیم، گفتیم ما با همین تطهیر هم میشه کرد. خب الان یقین پیدا نمی‌کنیم به این که حتما اعضایمون همین الان قبل نماز چی باشد؟ نجس باشد. ولی در این حال یه احتمالیه صرفا. احتمال دیگه هم چیه؟ این است که آب اول پاک باشه، آب دوم خودش نجس باشه و کل اعضایمون الان نجس باشه. حالا ما اینجا یه همچین استثابی میکنیم، یه بابا قطعا بعد از این که طرف دستش رو با آب دوم داره الان ملاقات میده، اعضایش و صورتش و دستش هرچی، قطعا یقین به نجس شدن اعضا پیدا میکنه، یا با آب اول نجس شده یا با آب دوم قطعا نجس شده. از یه طرف قطع به نجاست پیدا کرده، از طرفی هم یقین به طهارت براش حاصل نشود. نه فعنه و علا یقین من نجاسته فلانه کماکان می فهمد که للقطع به حصول نجاسه حال ملاقات المتوضع من الاناء الثانیه. حالا من بله اناء الثانی درسته، ثانی. حالا من اناء رو فکر نمی کنم از این مؤنث مجازی ها باشه یا از این دو وجهی ها باشه، اناء ظاهرا مذکر علیه من الاناء ثانی. وقتی که با آب دوم داره الان وضو میگیره، قطع پیدا میکنه که حتما اعضایش نجس شده در یک آن. آنی هم که حالا جمعه، جمع انا، اونم وجهی نداره چون ما دو تا انا بیشتر نداریم و این الان یه انا مد نظر، انا اول انا دوم. اما بالملاقات، حالا چرا اینقدر رو پیدا میکنه؟ یا به خاطر ملاقاتش با همین دومیه، یا به خاطر ملاقاتش با اون اولیه. پس قطع به نجاست حاصل میشه بعد و عدم استعمال مطهرن بعده و مطهری هم بعدش نیامده است. یعنی فرض این است که هیچ مطهری بعدش نیامده دیگه، پس قطع پیدا میکند که بله این حتما نجس شده و مطهری نیامده. حالا اینجا من یه سوالی دارم، آقا مرحوم آخوند الان منظورش چیه که میگه و عدم استعمال؟ عدم الان اینجا به حسب عبارتی عطف به کجا میشه؟ خب این قطع داره درسته؟ و اگه این قطع داره، قطع بر سر اینم در میاد،
قطع نداره
ها، اینو قطع داره الان دیگه طبق عبارت ها، طبق عبارت یعنی اینم قطع داره درسته؟ ولی قطع به عدم استعمال مطهرن بعده. خب اگه اینه، این الان استصحاب دیگه به چه درد ما میخوره اینجا؟ استصحاب ما میخوام چه کنیم؟ ما مثلا قطع دارم الان بدنم نجسه، قطعا بدنم نجسه، استصحابشی نهاد میفرمید؟ بله، مگر این که ما توی تطهیر صرف چیو کافی بدانیم؟ همین که عرض کردم، همین صرف امرار ما ولو قلیل باشد مثلا همینو کافی بدونیم و انفصال غساله رو لازم ندونیم، بگید آقا شما که یه ذره آب میریزی برای وضو که غساله منفصل نمیشه، از اعضای جدا نمیشه، همینو میکشید تا ته میبرید، این غساله که جدا نمیشه، هی داری اینو میبری پایین تر، بقیه رو هم داری چیز میکنی، میگیم نه آقا این غسالهش اصلا نیاز نیست منفصل بشه و اینا هیچ مشکل نداره و همین مقدارم تطهیر، همین که آب دیگه ای ولو قلیل بگیر بمالی مثل تدهین، همینم تطهیره. مثلا اگر اینو بخوایم تطهیر بدانیم، اون موقع به استصحاب به کار ما میاد. چرا؟ چون احتمال این هست که دومیه طاهر باشه و باهاش تطهیر حاصل شده باشه، که اونو بعدش میگه مرحوم آخون. پس تا قبل اون باید مفروض کلام آخون چی باشه؟ جایی که نه، همون حرفی که مشهور میزنه که اینا تطهیر حساب نمیشه، و اگه اینا تطهیر حساب نشه، جناب مرحوم آخون استصحاب میخوایم چه کنیم؟ من که یقین دارم قطعا اعضای بدنم نجس شده و یقینم دارم که هیچ مطهری بعدش نیامده. خیلی حرف عجیبی اینجا از مرحوم آخون، یعنی به حکم الاستصحاب للقطع به فلان و للقطع به فلان، اون که همش قطع شد، شکش کجا رفت؟ بله، تو ذهن مرحوم آخون یه لحظه یه صحبی شده، اون حرفی بعدن الان میخواد بگه، از اینجا بعدش میخواد بگه با اون نعم و اینا، آره اون تو ذهنش بوده، یه لحظه اون استصحاب بالا گفته، اینا هم فهمید و الا لولا اون حرف نعم اصلا استصحابی نیاز نیست. اصلا قطع داریم، قطع دارم که آقا یا با آب اول یا با دوم حتما نجس شده، و حتی اگر هم نجس آب اولی باشه دومی طاهر باشه، باز قطعا این هیچ مطهر نیست، باز حتما اون نجاست هنوز باقی، مثلا استصحاب نمیخواد. بله احسن، خودش هم میگه، میگه ولو طهر به ثانیه، ولو طهر به ثانیه مواضع الملاقات بالاولا، حتی اگر دومی مثلا فرضاً فلواقع هم چی باشه، آب طاهر باشه و شما با اون آب طاهر بخوای تطهیر کنی، هین وضو بخوای تطهیرش هم بکنی، اون مواضع نجاست بالاولا را، باز هم هیچ فایده ای نداره. چرا؟ اینم باز استعمال مطهر حساب نمیشه، چون خودش بدتر اونم نجس میشه. طهره یعنی قصدش اینه، استحمام قصدش اینه، ولو بخواد مثلا به قصد تطهیرم دو کاره، هم بخواد با آب دوم وضو بگیره هم بخواد تطهیرم بکنه، ولی فایده نداره، بازم تطهیر حاصل نمیشه.
اینا چرا با هم بیان عرب خوب برنامه‌ریزی
کردن؟ کدومو؟
طهاره ای که اینجا استثناء می‌کنیم، ولو اینکه بیان استثناء بشه طوریه، چون اگر آب اول به قول نجس باشه، آب دومی اگر مثلا شما
پاک باشه، اون
این باعث الان شک داره که این حالت داره که مثلا بعد ممنون هم مثلا
فیض کاشانی و اینا هم خب عرض کردم اونو بعدش میگه تو نعم به بعد تازه میخواد اون مبنا رو اشاره کنه. پس معلومه قبل از اون این مبنا نیست. نه دیگه، نه این ولا و طهره بازم فایده ندارد، بازم این استعمال مطهر حساب نمیشود، وصلی هست دیگه. بله تازه توی نعم به این ور میخواد اون مبنای غیر مشهور رو مطرح کنه مرحوم آخون. یه نعم لو تهورت علا تقدیر نجاستها، ها اگر اعضا طاهر بشن، برفرض که نجس باشن، چون مثلا همون اولیه نجس بوده الان اعضا فرزن چه شده باشن؟ نجس شده باشن. به مجرد ملاقاتها با چی پاک بشه؟ به مجرد ملاقات اون ثانیه با این اعضا، بلا حاجت نه تعدد، نه تعدد بخواد، نه انفصال و غساله بخواد، چی نخواد، همین که یه امرار رو مایی بکنی کافی باشه برای تطهیر. اینجا لا یعلم تفصیلا به نجاست ها، درسته اینجا شما علم تفصیلی الان نداری به اینکه حتما اعضا چه باشند، همین الان چه باشند، همین الان بالفعل که قبل نماز که میخوام وارد نماز بشم نجس باشم، اینجا یه همچین علم تفصیلی پیدا نمیکنی. و این علم به نجاست ها هین ملاقات الاولا و ثانیه اجمالا، این خیلی نکته دقیقیه، اینو دوستان دقت کنن، ولو اینکه الان میداند که قطعا یا با اولی یا با دومی اعضا نجس شده، ولی با این حال استصحاب نجاست دیگه نداره. اونم نداره، حالا عرض میکنم استصحاب نجاست نداره. چرا استصحاب نجاست نداره؟ به این جهت که آقای شعبانی این ولو یقین پیدا کرده که به هر حال یا با اول اگه نجس اولی باشه یا با آب دوم اگه نجس دومی باشه اعضا نجس شده، ولی به این یقین پیدا نمی‌کنه که نجاست آخرین حالت باشه تا بخواد اون آخرین حالت رو استصحاب کنه، چون ممکنه آخرین حالت چی باشه؟ طهارت باشه، یعنی اولی نجس باشه دومی مطهرش، چون آخرین حالت بودن نجاست معلوم نیست نمیشه استصحابش کرد ولو اصل نجاست معلوم باشه. و این مطلب عدیم النظیر نیست. من یه تشبیه بکنم، میشود آدم یک علمی به یه چیزی داشته باشه ولی نتونه استصحابش کنه، با اینکه لاحقا هم شک داره، لاحقا هم شک داره، شک لاحق داره، علم سابق هم داره اما نتونه استصحابش کنه. مثل کجا؟ مثل موارد توارد حالتین. توارد حالتین، یه نفر میداند یک آنی از ساعات قبلی متوضئ بوده یا آنی هم محدث بوده، ولی نمیدونه اول متوضئ بود بعد محدث یا اول محدث بود بعد متوضئ، الان هم شک داره که آیا متوضئ یا محدث، ولی نمیتونه استصحاب کنه. چرا؟ باز دقیقا به همین خاطر، چون آخرین حالت سابقه رو نمیدونه چیه که بخواد استصحابش کنه. اینجا هم همین حالت، الان شبیه همین، شب نمیخوام بگم توارد حالت این است، نه شبیه اونجاست که یه اصل مطلب و من یقین دارم ها، ولی نمیدونم آخرین حالت سابقه بوده یا نه، لذا نمیشه استصحابش کرد. پس من از بالا نگاه میکنم یقین پیدا میکنم که آقا به هر حال یا با اولی یا دومی قطعا نجس شده اعضا، ولی آیا نجاست آخرین حالت سابقه است؟ معلوم نیست، لذا استصحاب نمیاد، استصحاب نجاست نمیاد. استصحاب طهارت چطور؟ اونم قطعا نمیاد. چرا؟ چون قطعا طهارت هم مرتفع شده و قطعا نجاست آمده، لذا طهارت هم استصحاب نمیشه. پس چیکار کنیم؟ قاعده طهارت، مرحوم آخون میگه بلکانت قاعدت و طهاره محکمه، اینجا قاعده طهارت میتونه بیاد. چرا؟ چون تا قبل از این، تا زمانی که حرف استصحاب باشه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. بعد اینکه استصحاب ها چه از این طرف چه از اون طرف، چه استصحاب نجاست چه استصحاب طهارت از کار افتادند، حالا اینجا میتونیم به قاعده طهارت بگیم خلالک الجو فبیزی وسفری.
استصحاب
کلی نجاست چیو؟ همون کلیش هم آخرین حالت سابقه بودنش معلوم نیست.
من قرد داریم یه بار نجست بودیم بسه،
ولی نه اون آخرین لحظه اینو قطع ندارم.
نه این کلیش قطع
داریم، اینو کلیش بل بشه کلی، نه اون کلی ها، این که به نوع اجمالی کلی، اینجا من اجمالی اجمالا میدونم نجست شده،
هم که
اجمالا میدونم نجس هست، قطعا نجس شده، ولی میدونم با آب اول یا با آب دوم، که اگه با آب اول بوده باشه الان دیگه آخرین حالت هم دیگه نجاست نیست، احتمالش هست. و حالا اینکه تو استصحاب من باید چیو احراز کنم؟ اینکه آخرین حالت هم چه بوده؟ این بوده.
اون تعمیدی های استصحاب کلی میگفتن این کنها با همین سیدی هست دیگه،
همون هم کلی باز آخرین حالت بوده، به امان آخرین حالت اون کلی محرز بوده، بعد از اون شک میکنم که مرتفع شده یا نه. اینجا نیست، اینجا مثلا آخرین حالت رو احتمال هم میدم طهارت باشه. لذا این بود بله باید بکنن. حالا ما دیگه بنده به این نیستیم که ببینیم محشین اشکال کردن یا نکردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
فهمون که استثای کاریتون جواب نگیده شد؟
بله؟
یه جواب دیده استثای کاری رو کنید اشکالی
که اینجا عدم عرض داریم که استثای کاری رو نمیشه، مگر اینکه اون مبنای غیر مشهور بخواد مد نظر باشه، که اونو تازه از نهم به اینوریشون تاره بهش اشاره میکنه. تو تقرمزان
شما به معنای تطهیره
خب آره دیگه، نه اون تطهیره یعنی همین به قول آقا استعملا به قصد طهارت هم این کارو بکنه بازم طاهر نمیشه. بسم الله. امروز آقای محیطی نبودن آقای شعبانی؟ عجب خیر انشالله، عجب با رحمت کن انشالله، رحمت الله علیه. بسم الله. مثلا امروز بر آقای عبدی و آقای محیطی شما میفرستی؟
دیگه ما
از ایران محیطی سلام علیکم الله سلام صدا
اخلاصی مبتلس های مبلغیه.